بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در دسته پنجم از روایاتی بود که دال بر من خروج و قیام قبل از قیام امام زمان علیه السلام در زمان غیبت. عرض کردیم دسته پنجم روایات روایاتی است که دال بر سکون و سکوت تا قبل از قیام امام زمان علیه السلام. روایت اول و دومش رو عرض کردیم. بحث ما در روایت سوم و چهارم. روایت سوم روایت حسین بن خالد هست. قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام ان عبدالله بن بکیر کان یروی حدیثاً و انا احب و انا اعرضه عليك. حسین بن خالد میگه خدمت امام هشتم علیه السلام رسیدم، حضرت عرض کردم که عبدالله بن بکیر یک روایتی رو نقل کرده، حدیثی رو که من دوست دارم این رو به محضر مقدس شما عرضه بدارم. فقال ما ذلک الحدیث، به حضرت پرسیدم یه حدیث چی؟ قلت قال ابن بکیر حدثنی عبید ابن زراره، که ابن بکیر گفت عبید ابن زراره حدیث کرد منو. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام ایام خرج محمد ابن عبدالله ابن الحسن، من در محضر امام صادق بودم در زمانی که محمد نفس زکیه سر عبدالله محض این قیام کرده. دخل علیه رجل من اصحابنا، در او زمان یه نفر از اصحاب من از شیعیان و از اصحاب امام صادق اونجا وارد شد بر حضرت. فقال له جعلت فداک ان محمد ابن عبدالله قد خرج فما تقول فی الخروج معه. یه محضر عرض کرد که آقا محمد ابن عبدالله یعنی محمد نفس زکیه یه خروج کرده، شما در مورد خروج با او چی میگید؟ که آیا ما هم با او همراهی بکنیم یا این نکنیم؟ فقال اسکنوا ما سکنت السماء والارض، و سکونت کنید ساکن بشید تا میگه آسمان و زمین ساکنه. همین یک کلمه. فقال عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر هم از گفت که فید کان الامرها که دارم یکن خروج ما سکنت السما خروج ما سکنت السما و الارض فما من قائم و ما من خروج. عبدالله ابن بکیر این آقای عرضم به حضورتون که حسین ابن خالد خدمت حضرت عرض میکنه که وقتی که این حدیث عبدالله ابن بکیر خون به من گفت، و عبدالله ابن بکیر خودش در محضر امام صادق نبوده، اون از عبید ابن زراره نقل کرده، وقتی این حدیث رو خون بعد من گفتی خب اگر این جور است که مادامی که آسمان و زمین سکون کن به داشته باشه، فما من خروج و ما من قائم و ما من خروج، پس هیچ قائمی نباید باشه و هیچ قروم خروج و قیامی هم نباید باشه. فقال ابو الحسن علیه السلام، میگه من این رو خدمت حضرت عرض کردم، هم روایتی که عبدالله ابن بکیر خوند هم برداشت عبدالله ابن بکیر رو که بعد حضرت فرمودن که صدق ابو عبدالله امام صادق علیه السلام درست فرمودن، ولیس الامر علی ما تأوله ابن بکیر، اما برداشت ابن بکیر درست نیست. انما عنا ابو عبدالله علیه السلام، حضرت قصد فرمودن امام صادق اسکنوا ما سکنت السماء من الندا، مادا اینی که آسمان از ندا ساکن هست شما سکونت کنید و ازم بزرگتون که حرکتی نکنید. والعقل من الخسف بالجیش و مادامی که زمین ارزم بزرگ ساکن است و لشکر رو در خودش فرو نبرده خسف نکرده تا اونجا ساکن باشید. این روایت فوزه ابن خالد نرم. خب بحث ما در سند و صدور این روایت اینجا ازم بزرگم که در سند روایتی از اول خب حسین ابن خالد خودش مرد بسیار بزرگواری است، این از اصحاب امام هشتم علیه السلام بوده، خیلی ارزم محدث قویی هست و اولی من جزء نزدیکان حضرت بوده یه روایت حسین ابن خالد نقل کرده، چه از امام رضا علیه السلام، چه از موسی بن جعفر، چه از امام جوان، یه روایات در مرش روایاتیست که موضوع توجه موثقه. در موثق بودن حسین ابن خالد جایی هیچ بحثی نیست، منتها بحث ارزم موضوع سلسله سند هست از حسین ابن خالد به قبل. در ارزم موضوعتون که سلسله سند دو نفر ذکر شدن، یکی احمد ابن محمد العلوی هست در سلسله سندان داده که خب این درباره او اهل رجال نمیشتن در رسیت متبهرین هم هست انه فاضل فقیه، که غیر از این که یک محدث بوده ملا هم بوده احمد ابن محمد العلوی، که تقریبا در سلسله سند ایشون هست و دلالت بر این صحت سلسله سند میکنه. در عرضم به حضورتون که یه سند دیگه هم نقل شده باز در او سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد هم از افراد موثق هست، با دو سند این روایت نقل شده از حسین ابن خالد، در هر دو سند هم افراد موثقی هستن مثل محمد ابن احمد ابن محمد العلوی و مثل سهل ابن زیاد که نادم موثق هستن. در صدور روایت ما جای بحثی نداریم، در سند تقریبا سند قابل تردید و قابل خدشه نیست. بحث ما در دلالت روایت که ما یه فقه الحدیثی که در روایت بود داشته باشیم اون ببینیم بر چی دلالت دارد. توی این متن حدیثی حسین ابن خالد نقل میکنه، اولا این نکته قابل تأمل هست که سائل میاد از امام صادق سوال میکنه که فما تقول فی الخروج معه، محمد نفس زکیه خروج کرده، شما چه میفرمایید در خروج و قیام با محمد نفس زکیه؟ قیام محمد نفس زکیه یه قیام به عنوان قائم معمولی نبوده، حالا یه آدم انقلابی هست، یه آدم مجاهدیست علیه حکومت بنی عباس قیام کنه و به خاطر مقابله با مظالم بنی عباس بخواد با اون بجنگه، یا بخواد یک حکومت فاطمی حکومت علوی تشکیل بده. اینجوری نبوده قیام محمد نفسکیه، قیام محمد نفسکیه به عنوان مهدی موعود بوده و به عنوان اون قائم آخر الزمان محمد نفسکیه قیام کرده. جریانش هم یه بار دیگه هم خدمت شما به مناسبت عرض کردیم که بعد از این که بنی عباس استقرار پیدا کردن و منصور خلیفه شد، خب در خلافت منصور تقریبا اون مسائل بنی عباس ظهور کرد، تا قبل از اینکه منصور خلیفه بشه صفا و اینا خیلی ازشون چیزی بروز نمی کرد، اما منصور که خلیفه شد دیگه تقریبا همه فهمیدن که جایگزین بنی امیه عین خود بنی امیه است، بنی عباس عین بنی امیه است و مظالم او ظهور کرد. خب با ظهور مظالم منصور دوانقی در درجه اول سعی بر این داشت که عناصر و عواملی که باعث روی کار آمده بنی عباس شدن اینها رو سربنیس کنه، چون حساب میکرد همینی که باعث شده بنی عباس به قدرت برسن ممکنه یه روزی خود اون مخل حکومت بنی عباس بشه. دو نفر بودن که تمام قائمه حکومت بنی عباس بودن و قائمه استقرار قدرت بر بنی عباس بودن، یکی در حوزه نظامی، یکی در حوزه سیاسی. در حوزه نظامی ابو مسلم خراسانی بود، اون تقریبا یه فرمانده جرار بسیار ستمگری بود و با خونریزی ها، صفاکی ها و جنایت هایی کرد و آدم گستاخ مجری بود و حکومت و غرزه به دست گرفت و بنی عباس و بنی امیه مسلط کرد. و عنصر و قائمه دوم قدرت بنی عباس ابو سلمه خلال بود، که ابو سلمه خلال در سیاسی مغز متفکری بود که حکومت بنی عباس تنظیم کرد و در سیاسی حکومت و قدرت بنی عباس رو جا انداخت. خب مرد باهوشی هم بود و به مجرد یه منصور خلیفه شد، یعنی قبل از یه منصور خلیفه بشه توی بنی عباس به عنوان یک آدم نامناسب و به عنوان یک عنصر مطعون منصور دوانقی مطرح بود، که همه پیشبینی هم میکردن که اگر قدرت به دست منصور برسه دیگه مسئله یک حکومت قوم ریشه پیغمبر نیست، یه چیز دیگه میشه حکومت. ازا ارزم به حضورتون که خب منصور دوانقی تصمیم گرفت که این هر دو دارو بکشه، هم ابو سلمه خلال و هم ابو مسلم رو، و خب او که به خاطر اینا باعث قدرت شدن و ممکن همه که باعث استقرار حکومت شدن دوباره بیان و باعث بشن این حکومت سقوط کنه. ابو سلمه خلال خیلی از ابو مسلم باهوشتر بود، چون ابو مسلم یه آدم گردن کلفته بزن بروه، ارزم بزرگتون که نظامی بود، ولی ابو سلمه سیاسی بود. این نظر منصور رو احساس کرده بود که علی حاله منصور رو خواهد کشت. یه نامه یه نوشت به دست قاصد و سه تا نامه نوشت با یه مضمون و اینا رو فرستاد به مدینه. گفت نامه اول رو به خدمت امام صادق علیه السلام و به حضرت بده، اگر حضرت قبول کرد و جواب نامه را حاضر شد بنویسه، او دو تا نامه دیگر رو پاره کن و نده به صاحبانش. اگر امام صادق قبول نکرد حرف منو و یه جوابی به نامه جواب مثبتی به نامه من نداد، بعد نامه دومون رو بر بده عبدالله محض که به صدا رئیس بنی الحسنه و به او بده و با اون. حالا اگر اون قبول کرد نامه سوم رو پاره میکنه، اگر اونم قبول نکرد بعد نامه ایسان رو دست محمد اشرف، محمد اشرف از اولاد زین العابدین علیه السلام بود، او بده. سه تا نامه ایش رو نوشت. قاصد وقتی که آمد مدینه شب رفت خدمت امام صادق علیه السلام، نامه ابو سلمه خلال رو داد به امام صادق و امام صادق نامه رو خوندن که در این نامه نوشته بود که حکومت و خلافت حق شماست، امام به حق مسلمین شمایید و این من بودم که اشتباه کردم، حکومت رو به دست بنی عباس دادم، اگر شما قیام کنید من با همه قدرت میام در خدمت شما و مردم رو جمع میکنم و حکومت رو میتونم منتقل کنم از بنی عباس به شما و شما اگه بپذیرید. این نامه رو فرورد داد به امام صادق علیه السلام، منتظر جواب بود. جلو امام صادق علیه السلام یه شمعی روشن بود، حضرت نامه رو گرفتن روی شعله شمع به تمام نامه سوخت، فرمودن برگرد به ابو سلمه خلال بگو جواب نامه در مکمل انجام دادن. و یه شعری هم خوندن که حالا میشه چند یاد من نیست، غیر زورن سیالون شدید یادم میشه که خلیزه این داره این میخواد فرض بفرمید که ما رو قربانی کنه برای که خودش به قدرت برسه یا خودش به جای برسه. نظمونش یه هم چیزی بود. این نامه دوم رو همون شبانه آورد داد به عبدالله محض. عبدالله محض نامه ابو سلمه خلال رو که خون و خیلی خوشحال شد که خب این یه وسیله ایست و الان قدرت بنی عباس در واقع منتقل شده به اینها و به وسیله قیام. این گفت باشه شما به حسن خلاق و جواب نامرم نوشت که من این مطلب شما رو قبول کردم و بنادر حقیقت کنم و قیام. فرداش آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت که دیشب یک حسن خلاق نامهی برای من نوشته و در اون نامه از من خواسته که پسرم محمد نفس زکیه رو به عنوان مهدی معرفی کنم، افراد با او بیعت کنند، به عنوان مهدی موعود و اون قیام کنه، به این وسیله حکومت بنی عباس رو ما منقرض کنیم و قدرت و خلافت رو به دست بگیریم. حضرت فرمودند که این یک توطئه است و نه حکومت به تو میرسه نه به پسر محمد نفس زکیه میرسه. پسر محمد از این مهدی نیست، مهدی کسی دیگه است، در آینده نسل های بعدی میاد و این وسیله است که هم تو کشته خواهی شد هم پسر محمد نفس زکیه کشته میشه. این خیلی ناراحت از جواب امام صادق، گفت که شما داری حرفی زدی انگیزه جز حسادت ندارد، شما داری حسادت میورزید به پسرم محمد نفسکیه. محمد نفسکیه تو بنی هاشم معروف شده بود به عنوان مهدی، یعنی به خاطری که یکی از علائمی که پیغمبر روی مهدی فرمودن که یک خالی بر شانه چپ و بر شانه راست او هست، خب این خال بر شانه از محمد نفسکیه بود و سید اون علائم جسمانی امام زمان علیه السلام که بعض از علائم به وسیله پیغمبر گفته شده در روایت جابر اونا رو داشت، بزا ادعای مهدی بودن که میگرد مهدای مهدویت جوان میگرد. از خدمت حضرت جدا شد با ناراحتی که حالا پیر مردی هم بود از سادات بنی حسن عبدالله مست و محترم هم بود، توقعی همچی جوابی از امام صادق نداشت. بعدا حمل کرد جواب امام صادق علیه السلام بر حسادت. روزا اومد و از افراد بیعت گرفت برای محمد نفس زکیه. افرادی که با محمد نفس زکیه بیعت کردن به عنوان مهدی باش بیعت کردن. یه سوال راوی اینه که یه فما تقول فی الخروج معه، شما چی میگید در خروج با محمد نفس زکیه؟ یعنی خروج از اون یعنی شما برید افراد برن به عنوان مهدی با او بیعت کنن و قیام کنن. قیام محمد نفس زکیه این بوده، معنی فعل خروج معه یعنی بیعت با محمد نفس زکیه به عنوان مهدی و خروج و قیام با محمد نفس زکیه به عنوان خروج و قیام در رکاب مهدی. مثلا سوال از امام صادق در واقع اینه، سوال از دیگه خروج و قیام تنها نیست، از خروج و قیام رو محمد نفسکی از او به عنوان مهدی محمد نفسکی یه قیام کرده. حالا در قیامش هم همون مرحله اول شکست خورد و محمد از دیگه گرفتن، عبدالله معظم گرفتن، تمام سادات من حسن و نصر دوانقی دست دو دنیا گرفتن، اینا همه رو در مدینه زندان کردن. بعد خود منصور دوانقی به عنوان حج آمد به طرف حجاز، وارد مدینه نشد و رفت در ربزه، در من ده فرزخه مدینه، اونجا اقامت کرد. دستور داد این سادات بنی حسن رو از زندان بیارن ربزه پیش منصور و دستور داده بود که اینا اگه میارید با همون قل و زنجیر رو اینا از زندان بیرون بیارید و روی بر سر هر کدام هم یه مأموری موکل کنیم که وقتی از زندان میاد بیرون از تو کوچه های مدینه سیر بدید و او از بالای سر اون مأموری بالا سر هر کو بر هر کو مسلطه با شلاق بر صورت و بر سر او بزنه و جوری که بزنه اینا صدای ناله شون بلند بشه و کسان اینها در مدینه صدای ناله اینها رو بشنون و اینها رو از کوچه های مدینه ایجوری عبور بدید. و بعدم همین کار رو گردن آوردن، حالی که قلو زنجیر دست باشون بسته بود اینا رو در ردی می بردن و بالا سر اینها معمولی موکل بودن اینا رو می زدن با تازیان و اینا صدای زجهشون بلند بود و امام صادق علیه السلام بالای پشت بام رفته بودند، این منظره رو تماشا می‌کردند و اشک می‌ریختند و ناراحت بودند به حال این پسر مهاجم و این سادات بن الحسن نگیتون می‌زد. تا اینکه اینها رو با پای پیاده به همون شکل بردن تا روزه، خب 60 کیلومتر آن بود دیگه اون سنگلاخ ها اینا. وقتی به روزه رسیدن، منصور دوانقی دستور داد محمد نفس زکیه رو مقابل پدرش خوابوندن و سر از بدنش جدا کردن. این پیر مرد قش کرد از حال رفت اینها و بعد دستور داد که اینها رو منتقل کردن به زندان هاشمیه کوفه. اینا رو در هاشمیه کوفه زندان کردن. اون زمانم پای تخت منصور در کوفه بود و دستور داده بود که بینا آب ندید، غذا ندید و اونقدر اینا رو تشنه نگه بدارید و گرسنه که مشرف به مرگ بشن، برای که فقط نمیرن و اینا زجر بکشن بهشون آب و غذا بدید. و با همین کیفیت اینا رو تو زندان نگهداری میگردن که داستانش فصل داستان یه مردی که من آب بده به عبدالله مرد. تا اینکه خب نهایت هم دستور داد که زندان هاشمیه رو به سر اینا خراب کردن، به اینا زیر آوار زندان هاشمیه زنده زنده به گور رفتن و دفن شدن. یکی بدم اینا رو از بین برد منظور دوانه. این سوال میکنیم من با این آقا به عنوان امام زمان و به عنوان مهدی خروج بکنم و خروج نکنم؟ سوال خروج به عنوان مهدی هست با محمد مهدکیه، نه تنها خروج و قیام به عنوان مقابله با ظلم منصور. این نکته قابل توجهه. و بعد از ذن فقط اسکنو ما سکنت سما و الارض، نمیگن خروج نکن، میگن مادامی که آسمان زمین سکونه هست سکونت کن، نمیگن حالا خروج بکن یا خروج نکن. تا اون زمانی که آسمان زمین ساکن هست شما از جاتون دکون نخورید و ساکن باشید. از این ما سکن از خون ما سکن سما و الارض یه برداشتی، یعنی دو تا برداشت شده. یه برداشت این که شما، این یه برداشت منوط به اون فرمایش امام هشتم علیه السلامه، یه برداشتم برداشت عبدالله ابن بکیره. خود عبدالله ابن بکیره وقتی حدیث رو نقل میکنه برای حسین بن خالد، یه خب این فرمایش امام صادق فرمودن اسکنو ما سکنت السماء والارض اگر اینجور باشه، فما من قائم و ما من خروج، پس هیچ قائم و هیچ خروجی نخواهد بود. قائم که میگه نه اون مهدی دیگه، یعنی ما من قائم به عنوان مهدی دیگه، دیگه روز برابر این وجود مهدی معنا نداره. اسکنو ما سکنت السماء والارض، یه مهدی نباید خروج کنه. میگه خس کنو ما سکنت سما و الارض، یعنی مادامی که آسمان زمین برپا هست هیچ سکونی هیچ حرکتی نباید باشه. خب بس با این مؤمن قائم برداشت عبدالله ابن بکری نگه فما من قائم و ما من خروج. ما من قائم، چون در این همه روایاتی که ائمه گفته بودن قبل از امام صادق و خود امام صادق درباره قیام امام زمان گفته بودن که این حکومت جهانی تشکیل میده، دنیا رو برات عبدالداد میکنه، در روایت پیغمبر میگه خب اگر اینجور باشه که ما سکنت السماء والارض، پس بنابراین ما هیچ مهدی نباید داشته باشیم، قائم هم نداشته باشیم. پس قائم نه که مطلق قائم باشه، قائم به عنوان ارزم بزرگتون مهدی، چون اولا مسئله محمد نفسی خروجش به عنوان مهدی بوده و حضرت می فرمند به این عنوان مادانی عبدالله بکر تقریبا موضوع رو درک کرده. برای این که سوال از امام صادق سوال از خروج به عنوان مهدی هست، مهدی هم که باید باشه، مهدی هم باید قیام کنه. پس اگر اینجور هست که مهدی باید قیام کنه، چرا امام صادق می فرمند که اسکنو ما سکنت السماء والارض؟ یعنی هیچ وقت به عنوان مهدی با هیچ خروج و قیامی هم شما نباید همراه بشید، هیچ قیام و خروج هم مادامی که آسمان و زمین برپا هست نبایستی صورت بگیره. نظام میگه اگر اینجور باشه فما من قائم و ما من خروج، پس هیچ قائمی که مهدی باشه نخواهد بود، خروجی هم نخواهد بود. برداشت عبدالله بکر اینه. امام هشتم علیه السلام این برداشت عبدالله بکر رو تخریع میکنن و میفرمن که ارزم به حضورتون که ولیس الامر علی ما تعوله ابن بکیر، اونجوری که میگه تعبیر کرده اونجوری نیست. انما انا ابو عبدالله علیه السلام اسکنو ما سکنت السماء من الندا و الارض من الخصف بالجیش. یعنی مقصود از ما سکنت السماء و الارض نیست مادامی که آسمان زمین پا بر جا هست، یعنی مادامی که آسمان ساکن هست از ندا، یعنی اون ندای آسمانی که علامت ظهور امام زمانه، اون ندای آسمانی سیه آسمانی به گوش نرسیده و مادامی که خصف زمین هم در خصف جیش در خصف لشکر ارزم بزرگ ساکن هست و خصف جیش رو انجام نداده، که خصف جیش سفیانی هست که بین مدینه و مکه این جیش سفیانی و لشکر سفیانی خصف میشن و به زمین فرو میرن، یعنی مادامی که امام زمان ظهور نکرده. خصف جیش خصف یعنی فرو بردن، جیش هم لشکر سفیانیه، جیش معنی لشکره دیگه، جیش هم لشکر سفیانیه دیگه، لشکر سفیانی ارزم به حضورتون که ما در روایت داریم که وقتی که حضرت ظهور میکنن سفیانی در صدر مقابله با حضرت لشکرکشی میکنه به مدینه، حضرت مدینه آمدن از مدینه برمیگردن به مکه و باز لشکرش از در مدینه قتل عام میکنه مسلمان ها رو، بعد میاد در تعقیب حضرت در مکه بین مدینه و مکه لشکر سفیانی خصف میشه در زمین فرو میره و کلی قائله سفیانی جمع میشه. خب این ارزم به حضورتون که میگه مقصود اون خصفه، این سکون از اون خصف، سکون از صحیح آسمانی هم که یکی از علائم ظهور صحیح آسمانی. پس آقایون که اومدن از این روایت همچی برداشت، یعنی مادامی که ظهور امام زمان هست هر یک خروج و قیامی نباید صورت بگیره، در حالی که زن موضوع بحث خروج و قیام نیست، موضوع بحث خروج با مهدی است و قیام با مهدی است. خروج مهدی و قیام با مهدی در زمان ظهور صحیحه آسمانی و در زمان ظهور خصف ارزم بزرگتون یه لشکر سفیانی است، و تا اونجا به عنوان مهدی هیچ خروجی و هیچ قیامی صورت نمیگیره، نه هیچ خروج و قیامی نباید صورت بگیره. یعنی هم برداشت ابن بکر برداشت غلطی است که امام بزار رد میکنن عیسی ماده اول و ابن بکر و خیال ما اصلا قائمی دیگه نیست، مهدی دیگه نیست، فقط مهدی هست و قیام میکنه بکر ما ساکن سما اول هست، و منتها این خروج و این قیام به عنوان مهدی تا زمان سری آسمانی بلند بشه و لشکر سفیانی بین مدینه و مکه خصف بشه، تا اون زمان این ادامه داره. پس روایت به هیچ وجه دلالت ندارد بر وجوب سکون و سکوت تا قبل از ظهور امام زمان دور مطلق. این روایت سوم که تمام مسئله ما در دلالت روایت. اما روایت چهارم، روایت چهارم روایت ابن ابی عمیر از مفضل ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی یا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلیه لم یعجر علیها ولم یرزق الصبر علیها. روایت سوم کتاب وسائل جلد 11 باب 13 از جهاد عدو حدیث 14 صفحه 40. روایت چهارم خوندیم، اینم وسائل جلد 11 باب دوم امر معروف نهی از منکر حدیث 3 صفحه 401. عبارت بخونم. روایت ابن ابی عمیر از مفضل ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی مفضل قال لی یا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلیه لم یعجر علیها. کسی که با سلطان جائری ارزم بزن متعرض سلطان جائر بشه در برابر او قیام کنه و بلیهی بر او وارد بشه، خداوند متعال در مقابل او اجر نمیده. ولم یرزق الصبر علیها و مقاومت بر اون بلیه و تحمل اون بلیه هم روزیش نخواهد شد، یعنی طاقتش هم تاون میشه. خب این روایت رو عرضم به حضورتون که دو تا ابن ابی عمر از مفضل ابن یزید نقل میکنه، مرحوم صدوق همین روایت رو از مفضل ابن عمر نقل میکنه، اما دو تفاوت اینه، در اون عرضم به حضورتون که نقل ابن ابی عمر ظاهرا مرحوم کلینی نقل کرده اینو، در این نقل به سند کل کلینی ابن ابی عمره دیگه، هیچ قابل خدشه نیست. در روایت عرضم به حضورتون که صدوق ابن ابی عمر نیست، افرادی هم که مجهولن در سلسله سند، اما از مفضل ابن عمر نقل میکنه. مفضل ابن عمر از شاگردان خاص امام صادق علیه السلام بوده، بسیار فرد ثقه‌ای است و در خود مفضل جایی بحثی نیست. اما مفضل ابن یزید که ابن ابی عمر از اون نقل میکنه، این عرضم به حضورتون که آدم ثقه‌ای نیست و از رو به عنوان فرد ثقه‌ای نام برده نشده، یعنی توصیفش نگردن خلاصه رجال مفضل ابن یزید رو، ولی چون ابن ابی عمر نقل میکنه از او، خود ابن ابی عمر از کسانی که لا یروی الا عن ثقته، ولذا دیگه ما نمیتونیم مفضل ابن یزید رو فرد غیر موثق بدانیم از باب این روایت رو مثلا درش خدشه کنیم، چون ابن ابی عمر داره از اون نقل میکنه. در هر حال ما چه روایت رو به سند کلینی بگیریم که ابن ابی عمر هست در سلسله سند او نقل میکنه از مفضل ابن یزید، چه روایت رو به سند شیخ صدوق بگیریم که ابن ابی عمر نیست و بعد مفضل ابن عمر داره نقل میکنه، در هر حال روایت از در سند مشکلی نداره، یعنی ما نمیدیم روایت از در سند درش خدشه وارد کنیم و بگیم که این روایت از حیث صدور درست نیست. ما روایت از در صدور باشتی دقیقا بپسندیم و نمیتونیم بگیم مثلا صدورش گیر داره. ضمن این که بعض از آقایون هم آمدن به حرف دیگه زدن در روایت خلینی رو گرفتن که ابن ابی عمر از مفضل ابن یزید نقل میکنه و گفته این مفضل ابن یزید نبوده، مفضل ابن مزید بوده. و از ما در روایت مفضل ابن یزید نداریم جز اصحاب امام صادق، یه مفضل ابن مزید بوده. و خب اگر این باشه که یعنی ما بگیم آقا مفضل ابن یزیدی وجود نداره، چون مفضل ابن یزید بردی گفته نشده، حالا جز نه روایت هست نه در محدثی، یعنی مجبوریه اگه مفضل ابن یزید باشه. اگر به قول آقای نظر مفضل ابن یزید بگم وجود نداره مفضل ابن یزید، اصحاب مفضل کسی بنام مفضل ابن یزید نبوده، این مفضل ابن مزید بوده. به این آقای مثلا ناقل یا کسی که نوشته به جای مزید نوشته یزید، چون داره مزید اسمه مثلا گمنامیست، یزید بیشتر به زبان میاد. خب اگر مفضل ابن مزید باشه بر حسب روایت ابن ابی عمر، مفضل ابن مزید نقل کرده باشه، مفضل ابن مزید برادر شعیب کاتب بوده و شعیب کاتب درباری بوده، خودی مفضل ابن مزید هم به اعتبار برادرش تو دربار خلیفه رفت آمد داشته، تمام اونا مشهور بوده. خب اگر امام صادق به او بگن من تعرض به سلطان جاهل و اصابت و بلیتون لم یعجر علیها، روایت محمول بر تقیه است، از در مقام تقیه خواستن مثلا به وسیله آقای مفضل ابن یزید به گوش برادرش برسونن، به گوش بعض درباری های دیگه اونا به گوش منصور برسونن، یعنی امام صادق در صدد حرکتی و قیام و خروجی نیست و حضرت دقیقا خواستن میگن که ما کاری نمیخوایم انجام بدیم به خاطر اینکه من تعرض سلطان جاهل و اصابت و بلیت و نمیو جرالی ما. این از همون روایت محمول بر تقیه است، از در دلالت به هیچ وجه قابل استدلال نیست، چون اگر مفضل ابن مزید باشه بجا مفضل ابن یزید، در بعضی نقل ها مفضل ابن مزیده، شعیب کاتب برادر شعیب کاتب بوده، شعیب کاتب هم درباری بوده دیگه، یه آدم بسیار جز نیروهای قویه منصور بوده، اینم به اعتبار برادرش تو دربار منصور و دستگاه منصور رفت آمد داشته دیگه، خود اینم بخوانه محشور بوده با اون درداری ها. حضرت به این گفتن این احتمالا ارزم به حضورتون که توی چیز در بزیار یا وزیر در بعضی جا بذار بجای برادرش هم اونجا کار میکرده، دعوت میکرده و او که نمیرسیدن و سنیمای کاراشو یه انجام میداده. بسید یه همچه آدم بسید معنوس با دربار منصور دقانقی بوده و به او حضرت فرمودن، این دلالت میکنه بر اینکه روایت ارزن محموله بر تقیه است. خب این ارزن به حضورتون که در درجه اول که بس اگر مفضل ابن نزیر باشه روایت بر تقیه است، اما اگر مفضل ابن یزید و مفضل ابن عمر بگیریم که مفضل ابن نزیر در روایت نباشه و حضرت به او نگفته باشه، روایت نظر دلالت قابل خدشه است. ما باید بگویم روایت نظر حضرت من تعرض سلطان جائر فاصابته بریتون، مقصود حضرت همون زمان خودشون بوده که در زمان خودشون هرگز متعرض سلطان جائر بشه فاصابته بریتون هم یه حجر علیات. چون اگر من و شما مطلق بگیرید دارای برای من تعرضه عموم ازمانی قائل بشید که در هر زمان این قاعده کلی هست، این حکم عامه که تعرض سلطان جائر موجب اصابت بلیه بشه لم یعجر علیها، این به نوعی حکم کلی و قاعده کلی باشه، خب بنابراین حکم کلی عموم ازمانی اگر بر او قائل شدید، این عموم ازمانی هم شامل زمان قبل از امام صادق میشه هم شامل زمان بعد از امام صادق میشه. و در زمان قبل از امام صادق علیه السلام سید الشهدا متعرض سلطان جائر شدن، شهدای کربلا متعرض سلطان جائر شدن، زید قیام کرد در حالی که قیام زید مورد تأیید امام باقر و امام صادق بوده و اون متعرض سلطان جائر شده، حسین شهید فقه و شهدای فقه قیام کردن و اینا ارزم حضورتون که شهدای فقه مورد ستایش ائمه علیهم السلام بودن. ده بلخ خزائی وقتی تو مرو آمد خدمت سید امام هاشم علیه السلام و او قصیده رو خون که ارزم حضورتون فاطمه لو خلق حسین مجدلا از جمله مثل آقای غزل میگه و اخرا به فخر، این جزء شهدای به حق ارزم بزرگ اهل بیت، یکی شهدای فخر میگه و حضرت رضا علیه السلام تأیید میخونن قصیده بعبل رو و از شهدای فخر ممدوح بودن در ائمه، به اینا مدرد سلطان جائر شدن. ما اگر این حکم رو یک عموم ازمانی براش قائل بشیم، این حکم ارزم بزرگ شامله هم امام سید شهدا و شهدای کربلا میشه، هم شامل شهدای فخر میشه، هم شامل زید میشه، حالا این همه متعرض سلطان جائر شدن. ولی زمان نمیتونیم برای حکم عموم ازمانی قائل بشیم. اگر عموم ازمانی قائل نشیم پس ظهورش در اینه که محدود به زمان خود حضرته. در زمان خود حضرت عرضم به حضورتون که من تعرض سلطان جائر و این روایت دلالت نمی کند در زمان غیبت امام زمان اگر کسی متعرض سلطان جائر بشه و عصابت و ولیتون لم یعجر علیها، و روایت ناظر به زمان غیبت نیست. عموم ازمانی همه میشه، عموم ازمانی که میگن یا کلی گفتم مطلق گفتم، من تعرضه میشه حکم مطلق، حکم مطلق شد همه زمان ها میگه هم قبل میگم بعد میگه. بله اگه شما گفتید عموم ازمانی قبل نداره، عموم ازمانی نیستی، قبل داری عموم ازمانی حکم مطلق بگیریم، وقتی حکم مطلق نگرفتی شمولش زمان غیبت رو دلیل میخواد، قرینه میخواد، یه ما دلیل قرینه هم نداریم. خیلی از
جامل گذشته میشه این خلاف ظاهره،
بله
چون در بیان در مقام بیان این حکم هم حکم ما حالا توی حکم میگن عدل رو مصبب نشدن قوانین، خب اینم یعنی همین
که ما تو قانون مدنی میگیم فرمایش امام علیه السلام ببینید دو جوره، یا فرمایش ما مقید هست یا مطلق. اگر مطلق به عنوان حکم شرعی هرچی امام علیه السلام حکم شرعی میگن حکم ثابت شرعی هست، حکم ثابت شرعی دیگه قبل و بعد نداره، اگه مطلق باشه مگر اگه قرینه بیارن، خب بود قرینه بیارن
چون کتب علیکم الصیام یعنی از زمانی که شما سال اول که
من خطبه علیه السلام امروز ببرم. بابا شما آیه قرآن رو چرا گردوات دارید؟ ببینید آقا شریعت تمام شد، بیان دید یا اونجا ببینید آقا اونجا تأسیس حکمه یا دستور نیست که امام صادق مشرع شارعی نیست، امام صادق پیغمبر شارع بوده، خدا شارع بوده. ببینید آقا یه قانون شما اصول نخوندید، حکم یا مطلق یا مقید. حکم مطلق شامل تمام دوران شرع، نمیتونید محدودش بکنید مگر قیه نداشته باشید، قیه نشون جا که مقید. بله خبر هر چی باشه من میکنه دیگه میگم فعصابت و ولیدان لم یا اجر علیه ها به حکم نه حکمی نیست بچیه لم فعصابت و ولیدان لم یا اجر علیه ها لم یا اجر علیه ها خبر از ازم زود تاریخ که نمیده حضرت، خبر از یه واقعیت الهی داره میگه لم یا اجر علیه ها اجوال خداست. بله حالا قیام امام خازم علیه السلام اون نه، قیام امام خازم علیه السلام قیام نبود، اما من تعرض لسلطان جاهل شامل تمام از مذکر میشه که اعتراض کردن تعرض سلطان جاهل بوده، حالا قیام نبود ولی تعرض سلطان جاهل بوده. حالا ما بخواهد در هر حال حکم اگه مطلق بگیرید نمیشود حکم مطلق رو شما بیایید برای یک زمانی محدود کنید، حالا اون چه زمان، چه از زمان گفتن به قبله، چه از زمان ازم بزرگون که از زمان خودش عدد حکم اگر مطلق شد همین زمان ها رو میگیره.
زمان آینده
بله؟ وقتی شما اطلاق حکم از بین بردید که شامل آینده میشه، آینده بشه و قرینه داشته
میشه. شما بگیم از زمان امام صادق تا زمان من
قرینه میخواد، آفرین دلیل میخواد، خود دلیل بگه، خود بگه، نگفته اگه نگه ظهور بیدام در زمان خود از دن ظهورش بگه اگه مطلق شما اطلاقش نفی کردی ظهورش در زمان خود از دن دارید، هر چی که باید اضافه بشه دلیل میخواد. اطلاق در بس روز قبل جان خود همین دلیل میخواد. به چه دلیل شما میگید به حکم مطلق؟ نه خیر باشه در روزم باید بشه. ببین آقا شارعی که نبود امام صادقه، امام صادق امامه، پیغمبر که نیست که. مشرعی که نیست نه خیر، بحث ما داره بلد تشریع با بحث داریم. مشرعی وقت نیست که رسمی من بگیرم من تأیید کردم، من تأسیس کردم، و خودش تشریح خود چیز دیگه است و تشریح خود بیشتر تشریح خود میاد. اما بعضی داریم ما همه قبول ندارن دلایل بر تشریح خود ببینید. بله پیغمبر پیغمبره، بله پیغمبر اطلاق شارع بر نجاب اطلاق شارع بر پیغمبر میشه، اطلاق شارع بر امام که نمیشه دیگه، کسی نگو امیرون شارعی که کی بود امیرون امام صادق شارع عزیز من اطلاق شارع نوبت همینه، خاصیت نوبت شارع بودنه، چون نوبت هست خاصیت شارع بودنه. ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، این مال پیغمبره و بس. ببینید چون نوبت هست شارع، اگه نوبت نبود شارع هم نبود. روشه به امام ائمه که شارع دیده پیغمبر نیست اگه خود این که به آفر اخبار از انشاء، از انشاء باید بلد نمیشه، مال کل میشه بلد از مطلق میشه. ببینید حالا که عرضم مطلق شد قبل رو میگیره، یعنی پیغمبر اگر ائمه مبین حکم هستن بیان حکمن حکمی که شارعش تشریع برموده است، وقتی یک حکم رو صورت مطلق امام میگه این شامل هم قبلش هم بعد میشه اگه اون مزمانی بس خواهی میشه. اگر شما اون مزمانی قائل نشید حکم مطلق نیست، مطلق نبود مقید، وقت ظهور در همون زمان داره، هر زمان دیگر واشار میشه در دلیل بخواد خیلی نمیخواد. حالا یه بحث اینجالا فردا میگیم که خیلی از اینا هستن با آیات رو نمیسازه. بله اینا از هم به حضورتون که ادله ما آقا تمام شد، یعنی اون شبه از روایاتی که آقایون منکرین خروج جواز خروج و قیام در زمان غیبت قائل بودن روایات هم بود که چه پنج دسته ما روایات تقسیم کردیم، پنج دستهش تموم شد. فردا انشاءالله ما نتیجه کل بحث رو عرض میکنیم که دیگه از این بحث مشروعیت خروج و اقامه حکم در زمان غیبت دیگه ما خلاص میشه. من نمیدونم چند جلسه شد از اول بحث ما چند جلسه شد خودتون میدونم آقای مهدی. خب پس از من جلسه میشه فردا میشه 70 جلسه. ولی 70 جلسه فقط بحث در مشروعیت قیام و اقامه حکم از زمان غیبت بود. یه مطبط دادش یه بحثی دارم راجع به علای ارزم بود و استشهاد داره. استشهاد جایزه یا نه بحثا تمکن گرده بحث خلاص شد. واقعا کشکه کیونه